بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز یک شنبه 26 بهمن 1404، جلسه 32 از خانش به شرح تذکرة الاولیاء عطار رو خواهیم داشت. رسیده بودیم به ذکر رابعه ادویه، تنها بانویی که ذکرش در تذکرة الاولیاء عطار آمده. یک جلسه فقط به روحانی ذکر گذشت و بعد از اون عطار به ماجرای تولد رابعه اشاره کرد و بعد از اون مرگ پدر و مادر رابعه، به بندگی گرفته شدن رابعه و ماجرای آزاد شدن رابعه از بندگی اون ارباب و شروع ذکر و عبادت و ریاضت و داستان به حج رفتن رابعه. امروز ادامه ذکر رو با هم خواهیم خواند و مروری برش خواهیم کرد. نقل است دو بزرگ دین به زیارت او در آمدند. هر دو گرسنه بودند. با یکدیگر گفتند بود که طعامی به ما دهد که طعام او از جایگاه حلال بود. چون بنشستند ازاری بود دو گرده بر او نهاده. ایشان شاد شدند. سائلی فرا آمد. رابعه هر دو گرده بدو داد. ایشان متغیر شدند و هیچ نگفتند. زمانی بود کنیزکی در آمد و دسته ای نان گرم آورد و گفت این را کدبانو فرستاده است. رابعه شمار کرد، 18 گرده بود. گفت نگر که این به من نفرستاده است. کنیزک هرچه گفت سود نداشت. کنیزک بستد و برد. مگر دو گرده از آنجا برگرفته بود از جهت خیش. از کتبانو ترسید. آن هر دو بر آنجا نهاد و باز در آورد. رابعه بشمرد. 20 گرده بود. بستد و گفت این مرا فرستاده است. و در پیش ایشان نهاد. ایشان می خوردند و تعجب می کردند. بدو گفتند آن چه سر بود که ما را نان تو آرزو می کرد، از پیش ما برگرفتی و به درویش دادی. آنگه آن نان را گفتی 18 گرده است، از آن من نیست، و چون 20 گرده شد بستودی. گفت شما در آمدید، دانستم که گرسنه اید. گفتم دو گرده در پیش دو بزرگ چون نهم؟ چون سائل بر در آمد به سائل دادم و حق تعالی را گفتم الهی تو گفته یکی را 10 باز می دهم و در این به یقین بودم. اکنون دو گرده برای رضای تو دادم تا 20 باز دهی برای ایشان. چون گرده 18 در آوردند دانستم که از تصرفی خالی نیست یا از آن من نیست. خب از خرده روایت های توکل و یقین و باور رابعه به خداونده. دو بزرگ دین به زیارت او آمدند. دو نفر از بزرگان دین آمدند به دیدن رابعه و گرسنه بودند و با خودشون، یعنی با همدیگه، گفته بودند بود که طعامی به ما دهد که طعام او از جایگاه حلال بود. چون آن غذایی که آن طعامی که رابعه داره حلاله، خوردنش هم فضیلتی داره. بریم پیش رابعه یه غذایی بخوریم پیشش. چون بنشستند ازاری بود دو گرده بر او نهاده. خب نشستند روبروی رابعه، یه ازار بود. ازار یه جاهایی تو لغت به معنای شلواره، مثلا یه چیزی که به پا می پوشیدن، مثلا لنگی چیزی. یه جاهایی هم به معنای مطلق پارچه است. ما هنوزم نونو توی یه پارچه هایی می پیچیدیم. حالا این هم همینه، یه پارچه بود که دو گرده بر او نهاده. گرده اینجا نانه، چون نانها گرد بوده. خب هنوزم بسیاری از نانها گرد هستن، اغلب نانها گردن. اینجا دیگه از اینجا تا پایان پاراگراف هر جا میگه گرده یعنی نان. دو گرده بر او نهاده. دو تا نون تو پارچه بود. ایشان شاد شدن، خب خیلی خوشحال شدن، گفتن خونه رابعه. خب به هر حال اینا اهل ریاضت بودن، اینطور نبوده خب خونهشون غذاهای متعددی باشه. خیلی شاد شدن که دوتا نون هست که اونجا به فضیلت از دست رابعه بخورن. سائلی فرا آمد. سائل خودش بار سوال هم ریشه است، یعنی درخواست کننده، سوال کننده. یه جاهایی به معنای مطلق سوال میاد، یعنی یه نفر انگار سوال شرعی داره، مثلا سوال درسی داره. یه جاهایی هم سائل به معنای گدائه، یعنی درخواست کننده. سائلی فرا آمد، یه درخواست کننده، یه درویشی گدایی اومد. رابعه هر دو گرده به دو داد، دو تا نون هم داد به اون درویش. ایشان متغیر شدند و هیچ نگفتند. خب دو بزرگ دین اومدن، یه همچین صحنه‌ای رو می‌بینن، عوض اینکه رابعه نون رو بذاره جلوی اونا، میده به درویش و گدا. خیلی تعجب کردن ولی هیچی نگفتن. زمانی بود، اینجا زمانی بود یعنی یه زمانی گذشت، یه مدتی، یه چند دقیقه گذشت. کنیزکی در آمد، یه کنیزی اومد و دسته ای نان گرم آورد. یه دسته نان آورد گذاشت جلوی رابعه. این را کدبانو فرستاده است. خب این از همون اتفاقاتیه که توی خانقاه ها و برای اهل تصوف زیاد میفته که دیگران برای کمک یا برای نذر و نیاز، برای رفع حاجت، یه هدیه‌ای که در زمان گذشته اغلب خوراکی بوده، یه وقتایی هم کنارش پولی بوده، برای اهل تصوف و برای عرفا میفرستادن. خب یه کنیزی اومد، یه ذره نون گذاشت جلوی رابعه، گفت اینو که کدبانوی من فرستاده، یعنی ارباب من، خانم خونه ما. کجا بودم گم کردم. این را کدبانو فرستاده است. رابعه شمار کرد، نونا رو شمرد، 18 گرده بود، 18 تا نون بود. گفت نه، نگر این برای من نفرستاده است، نه این نونو برای من نفرستاده، اشتباه میکنی، 18 تا نونو برای من نفرستاده. کنیزک هرچه گفت سود نداشت. کنیز گفت به خدا به من گفت بر بده رابعه، اینا اینم آدرس خونتون، این تو همین کوچه، من اشتباه نیومدم، من مطمئنم اینو خانوم برای شما فرستاده. بعد هرچی گفت رابعه گفت نه این برای من نیست. کنیزک بستد و برد، برداشت نونو رفت. مگر آها، یه کاری کرده بوده این کنیز وسط راه، دو گرده از آنجا برگرفته بود از جهت خیش، یعنی نونها در واقع 20 تا بوده ولی این کنیز وسط راه دوتاشو برای خودش برداشته بوده. از کدبانو ترسید، ترسید که برگرده خونه بگه رابعه برگشت گفت این نونا برای من نیست. اون دوتا رو گذاشت روش و دوباره پیش رابعه برگشت. آن هر دو بر آنجا نهاد و باز در آورد. دیگه نونا رو گذاشت پیش رابعه و رفت. رابعه بشمرد، 20 گرده بود، شمرد دید 20 تا نونه. بستد و گفت این مرا فرستادن. آها، الان درست شد. در پیش ایشان نهاد، در پیش ایشان یعنی دو بزرگ دین که به دیدن رابعه آمده بودن. ایشان میخوردند و تعجب میکردند، خیلی متعجب شده بودند و به رابعه گفتند آن چه سر بود که ما را نان تو آرزو می کرد. ما دوست داشتیم، آرزو داشتیم که نان از دست تو بخوریم و از پیش ما برگرفتی به درویش دادی. نونو از دو تا نونم بود، از جلو ما برداشتی دادی به درویش. آنگه آن نان را گفتی 18 گرده است، از آن من نیست. 18 تا نونو نپذیرفتی، گفتی برای من نیست و چون 20 گرده شد، 20 تا نون شد، اون وقت قبول کردی. گفت شما در آمدید، دانستم که گرسنه اید. گفتم دو گرده در پیش دو بزرگ چون نهم؟ چون اینجا یعنی چگونه؟ میگه اه، چجوری من آخه دوتا نونو بذارم جلوی دوتا گرسنه؟ به علاوه این که دقت کنید، میگه شما از در آمدید، تو فهمیدم گرسنه اید. اینو شما یاد چی میفته؟ یاد ضمیرخوانی که در نزد عرفا بسیار رواج داشته و از کرامات عرفا بوده و جالبه که خب از کرامات اولیه است در مسیر ریاضت. خب میگه من چطور آخه دوتا نونو بذارم جلوی شما که انقدر گرسنه اید؟ خجالت کشیدم، شرمنده شدم، احساس کردم دوتا نون کمه. چون سائل بردر آمد، وقتی یه گدایی اومد، نونو دادم به سائل و به خدا گفتم. چی گفتم؟ جمله رابعه رو به خدا دقت کنید. الهی تو گفته یکی را 10 باز میدهم. خدای خودت گفتی یه دونه در راه خدا بده من 10 تا بر میگردونم. و در این به یقین بودم. اینجاش مهمه. و من مطمئن بودم، یقین داشتم اگر یکی در راه تو بدهم 10 تا باز پس میگیرم. اکنون 2 گرده برای رضای تو دادم، 2 تا نون رو به خاطر رضای خدا دادم تا 20 باز دهی برای ایشان. برای ایشان یعنی برای 2 بزرگ دین. تازه آن چیزی هم که میخوای به من برگردونی من برای خودم نمیخوام، برای این مهمانانی که بزرگان دین هستند و آمدن میخوام، برای ایشان. چون گرده 18 آوردن دانستم که از تصرفی خالی نیست. وقتی شمردم نونا رو دیدم 18 تاست، فهمیدم نه این برای من نیست، یا از تصرفی خالی، یا یکی دست زده به نونها، یا هم که برای من نیست. اصلا این توکل رابع به خداوند و یقین رابع به خداوند بسیار عجیبه. من در این بخش فقط همین رو بگم که این داستان رو وقتی شنیدید فقط به این فکر کنید، آخرین باری که اینقدر ایمان داشتید و مطمئن بودید کی بوده؟ مطمئن بودید این کاری که دارید میکنید پاسخش مثلا این حد اطمینان و یقین رابعه دیگه، که یه دونه در راه رضای خدا بدی 10 تا برمیگردی. و وقتی 18 تا براش آوردن گفت نه برگرد، بعد در من 20 تا میومد. خدا خودش گفته یه دونه رو 10 تا پاسخ میده، نمیشه که یه دونه رو 9 تا پاسخ بده. پس این 18 تا واسه من نیست. این میزان از یقین، این میزان از ایمان، این میزان از اطمینان. واقعا آخرین باری که این میزان از یقین و اطمینان رو داشتید کی بود؟ فقط به این فکر کنید. من که واقعا اصلا این خیلی عجیبه، نمیدونم چی بگم، فقط میدونم که خیلی عجیب غریبه این جریان. خب روایت بعدی، نقل است یک شب در صومعه نماز میکرد، ماندگی در او اثر کرد، در خواب شد، از غایت استغراق حسیری در چشم او شکست و خون روان شد و او را خبر نبود. دزدی در آمد و چادری ژنده داشت برگرفت، خواست که بیرون آید راه نیافت، چادر بنهاد در پدید آمد، باز چادر برگرفت باز راه در نیافت، باز چادر بنهاد، همچنین چند کرت تا 7 بار. از گوشه صومعه آواز آمد که ای مرد خود را رنجه مکن که او چندین سال است تا خود را به ما سپرده است، ابلیس زهره ندارد که گرد او گردد، تو رنجه مباش ای ترار طریقت، اگر یک دوست خفته است یک دوست بیدار است. خب نقل است یک شب در صومعه نماز میکرد، توش نماز میخوند، شب بود، ماندگی در او اثر کرد. ماندگی یعنی خستگی، خواب آلوده شده بود، خسته شده بود، در خواب شد، خوابید. در از غایت استغراق، استغراق خود واژه به معنای غرق شدنه و در ادبیات عرفانی بیشتر به معنای غرق شدن در عبادت، در عشق الهی، به طوری که دیگه از خود بی خود میشی. حسیری در چشم او شکست، یه چیزی رفت تو چشش، حسیری چیزی، حالا خون روان شد و او را خبر نبود. یه حالتی داشت که حتی وقتی خون از چشمانش میومد متوجه خون آمدن نبود، از همون از خود بی خود شدگیه. دزدی آمد و چادری ژنده داشت برگرفت. دزد اومد یه چادر پاره ژنده، یعنی پاره کهنه پلاسیده، اونجا بود، اونو برداشت که ببره. دزد اومده بود چادر رابعه رو ببره، خواست که بیرون آید راه نیافت. خب چادر رو برداشته، تصویر اینطوریه، با این میشه یه فیلم ترسناک ساخت بکنم، یه فیلم کوتاه ترسناک. یه دزدی میاد، یه خانومی داره توی صومعه نماز میخونه، یه دزد وارد میشه، یه چادر کهنه هست اونجا بر میداره، میخواد برداشت از در بره بیرون، در محو میشه. چادر رو دوباره میذاره زمین، در پدیدار میشه. میخواد برداره چادر رو در بره، دوباره در محو میشه. و همینطور چند کررت، یعنی مکرر تا 7 بار. 7 بار این کار رو میکنه. هی چادر رو میذاره زمین، در پدیدار میشه. وقتی چادر رو ورمیداره فرار کنه، در ناپدید میشه. تا اینکه صدایی از یه گوشه صومعه میاد. صدا چی میگه؟ میگه ای مرد، داره به دزد میگه، خود را رنجه مکن، خود اذیت نکن. او چندین سال است تا خود را به ما سپرده است. دقت کنید، او چندین سال است خود را به ما سپرده است. خودشو سپرده به من. ابلیس زهره ندارد گرد او گردد. ابلیس فرشته مقرب الهی بوده، به هر حال قدرت‌های عجیب و غریبی داره. با اینکه قول داده بیاد بشر رو گمراه کنه و قرن‌هاست داره این کار رو میکنه، بازم دل و جرأت اینو نداره که نزدیک رابعه بشه. ابلیس زهره ندارد گرد او گردد. تو رنجه مباش ای طرار طریقت. طرار یعنی دوست. تازه طراری از کی؟ طرار از اهل طریقت؟ میخوای اهل تصوف و طریقت دزدی کنی؟ برو به همه خیال باش. و این نکته پایانیش، اگر یک دوست خفته است، یک دوست یعنی رابعه، رابعه اینقدر عبادت کرده، نماز خونده، از خستگی خوابش برده، یک دوست بیدار است، یعنی یک دوست یعنی خداوند، دیگه چی از این بهتر؟ اینم از برکات توکل تمام و کمال. وقتی همه چیز رو به خدا بسپاری، همین اتفاق میفته. حتی خداوند میاد از یه چادر کهنه‌ای که اونجا افتاده، شاید به درد هیچ کسی هم نخورم، محافظت میکنه. این میزان از توکل، این میزان از یقین، این میزان از اعتماد خیلی عجیب و غریبه. من خیلی وقتی این داستان ها رو میخونم، خیلی فکر رو میکنم که آخرین باری که یه نفر رو با این ویژگی ها دیدم کی بوده، و میبینم اصلا ندیدم. من سعادتشو نداشتم. این میزان از اعتقاد، این میزان از ایمان، این میزان از باور، این میزان از توکل و این میزان از یقین. همین دوتا روایت رو نگاه کنید، بشنوید، گوش کنید، دقت کنید. به خدا توکل میکنه و خداوند از یه چادر کهنش هم مراقبت میکنه و به یه مراتبی میرسه که ابلیس جرأت نداره گرد او بچرخه و خدا هم بهش میگه اگر یک دوست خفته است، یک دوست بیدار است. و جالبتر از اون میدونید چیه؟ به نظر میاد خداوند دوست رابعه شده. چرا؟ علاوه بر اینکه رابعه دوست خداست، خداوندم دوست رابعه است، به خاطر اینکه تمام و کمال اعتماد کرده. بگی چطوره که خداوند اینقدر راحت میگه یک دوست خفته است، یک دوست بیدار است؟ حداقل من از ذکر رابعه اینو میفهمم. رازش توکل تمام و کماله. اعتماد و یقین 100%. امیدوارم توفیق داشته باشیم حداقل یه بار امتحان کن. خب روایت بعدی، نقل است که وقتی خادمه رابعه پیو پیازی میکرد که روزها بود که طعام نساخته بودند، به پیاز حاجت بود. خادمه گفت از همسایه بخواهم. رابعه گفت 40 سال است تا من با حق تعالی عهد کردم که از غیر او هیچ نخواهم، گو پیاز مباش. در حال مرغی از هوا در آمد، پیازی پوست باز کرده در تابه انداخت. رابعه گفت از مکر ایمن نیم، به ترک پی و پیاز بگفت و نان تهی بخورد. خب نقل است وقتی خادمه رابعه پی و پیازی میکردیم. پی و پیازی غذای فقیرانه است دیگه. حالا بعضی ها گفتن یه چیزی شبیه اشکنه است که اون پی پی نیست، یعنی پی به معنای چربی که ما هنوزم پی و دنبه و چربی میگیم، یه آردیه که با پیاز تفت میدادن. ولی یه جاهایی این پی و پیاز رو گفتن نه، پی چربی حیوانیه و اون با آرد تفت میدادن اون چربی حیوانی هم مهم بوده. ولی در نهایت یه غذای فقیرانه است دیگه. میگه وقتی خادمه رابعه پی و پیازی میکرد، اسم این خادمه رابعه هم در تاریخ ذکر شده، مثل اینکه عبده بنت ابی شوال، حالا یه همچین اسمی هم براش آوردن و به هر حال بر اثر همنشینی با رابعه گویا از بانوان با فضیلت بوده. وقتی رابعه خادمه رابعه پی و پیازی میکرد که روزها بود طعام نساخته بودند، خب به هر حال مشغول عبادت و ریاضت هم و روزها بود یه غذایی درست نکرده بودند بخورند، به پیاز حاجت بود. حالا ببینید خود پی و پیاز یه غذای فقیرانه است که کلن دو سه قلم آرد و نمیدونم یکم چربی و یکم پیاز رو با هم تفت میدن میشه غذا، ولی همون دو سه قلم هم یه قلمشو نداشتن، یعنی پیاز حاجت بود که نداشتن. خادمه میگه از همسایه بخواهم، برم از همسایه یه دونه پیاز بگیرم. رابعه چی میگه؟ رابعه میگه 40 سال است من با حق تعالی عهد کردم از غیر او هیچ مخواهم. گو پیاز مباش، اصلا میخوام پیاز نباشه، من 40 سال عهد کردم از غیر خدا هیچی نخواهم. ماجرای تولد رابعه رو یادتون بیاد؟ که توی خونهشون یه روغن نداشتن که ناف بچه رو چرب کنن یا یه چراغی روشن کنن تو تاریکی، و وقتی مادر رابعه به پدرش گفت برو از همسایه یکم روغن بری بگیری یا چراغی روشن کنیم و اینا، پدرش این کارو نکرد و با خودش گفت من عهد کردم که از غیر خدا هیچی نخواهم. اینجا هم رابعه ببینید اصلا انگار ما حتی ماجرای تولد رابعه هم با توکل به خداه، با اینکه ما فقط خدا رو داریم خدا برای ما کافیه. اینجا میگه یه پیاز برم از همسایه بگیرم، من عهد کردم از غیر از خدا هیچی نخوام، اصلا میخوام پیاز نباشه، پیاز نمیخوام، غذای ما پیاز نداشته باشه، گو پیاز مباش. در حال یعنی فوری وقتی اینو میگه و وقتی میگه خدایا من توکل کردم به تو و غیر از تو هیچی نمیخوام، غیر از تو هیچی نمیخوام، در حال مرغی از هوا در آمد پیازی پوست باز کرده در تابه انداخت. خب یه پرنده، مرغ اینجا یعنی پرنده، پرواز کنان اومد، تو چنگالش یه پیاز بود پوست کنده انداخت تو تابه. شما باشید چیکار میکنید؟ یه لحظه فکر کنید، میگی خب دیگه اینو خدا فرستاده، خدای شکرت باز منو محتاج بیگانه و همسایه نکردی. ولی رابعه چی کار بکنه؟ رابعه میگه از مکر ایمن نیم، به ترک پیه پیاز بگفت و نان تهی بخور. نانو خالی خورد، گفت نکنه این مکر الهیه، و این مکر الهی و من از مکر ایمن نیستم خودش در یکی از آیات قرآن اومده، سوره اعراف آیه 99، یه آیه عجیب و غریبیه و یه تفسیر عجیب و غریبی داره. فآمنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا قوم خاسرون. میگه عذاب و انتقام خدا کیا ایمنن؟ غیر از کسانی که خاسرن، زیانکارن. بعد در تفاسیر اومده که مکر خدا همیشه مجازات های سخت نیست، بعضی وقتا مکر خداوند ناز و نعمته، بعضی وقتا مکر خداوند نعمته، نعمت بهت میده تا ببینه تو چی کار میکنی. بعضی ها آره با عذاب، با رنج، با بیماری، با فقر، با درد در دام مکر میفتن که ببینن خب چقدر وقتی به سختی میفتی از خدا رو بر میگردونی. بعضی ها از این سمته، میگه بهشون نعمت میدیم در ناز و نعمت، ثروت، آزادی، سلامتی، خوشی، خوشبختی، تا ببینیم به دام کفر و معاصی میفتن یا نه. و رابعه یه پیازی که پرنده آورده رو میگه من حواسم هست، فکر کردی من از مکر ایمنم؟ نه، شاید یه نعمتی اینطوری برسه و من به گناه بیفتم، شاید این مکر خداوند از این سوه. یه وقتایی سنجش خداوند با درده، یه وقتایی با نعمت. و اینجاست که رابعه میگه از مکر ایمن نیم و اصلا اون قضا رو که بعد از مدت ها و روزها اون خادمه یه قضایی درست کرده بود رو نمیخوره و یه نانتوهی سر میکنه اون روزه. چرا؟ چون الا قوم خاسرون، فقط زیانکارانن که از مکر خداوند ایمنن. ایمن یعنی چی؟ یعنی این که اصلا حواسشون به مکر خداوند نیست. ولی میدونید که ما خودمون از همون خاسرین و زیانکارانیم. چرا؟ چون ما یه نفر از دور میبینیم، میبینیم زندگیش اوکیه، بالاخره دستش به دهنش میرسه، میزانی از ثروت، سلامتی، خوشحالی و خوشبختی داره، میگیم ببین دیگه چی میخواد از دنیا، خدا رو شکر همه چی داری دیگه. ولی حواسمون نیستش که اینم شاید یکی از ابتلاعات خداوند باشه، آزمایش های الهی باشه. این فلا یامن بکر الله. خب اینم از مکر خداوند. حکایت بعدی، نقل از یک روز رابعه به کوه رفته بود. خیلی از آهوان و نخجیران و بزان و گوران گرد او آمده بودند و درون نظاره می کردند و به دو تقرب می نمودند. ناگاه حسن بصری پدید آمد، رابعه را دید، روی به دو نهاد. آن حیوانات چون حسن را بدیدند همه به یک بار برفتند، رابعه خالی بماند. حسن که آن بدید متغیر شد، رابعه را گفت از من چرا رمیدند و به تو انس گرفتند؟ رابعه گفت امروز چه خورده ای؟ گفت پاره پی و پیاز. گفت تو پی ایشان خوری، ایشان چگونه است و نگریزند؟ خب از اینجا به بعد یه مقدار ماجراها و داستانهای رابعه و حسن بصری رو خواهیم خون. ماجراهای جالبی هم داره و شیرینه. خب و نقل از یک روز رابعه به کوه رفته بود، رفته بود گردش طبیعت، در دامان طبیعت به کوه. خیلی از آهوان و نخجیران و بزان و گوران گرد او گرد آمده بودند. خیلی یعنی تعداد زیادی، بخش زیادی از آهو، نخجیر، حالا شکار یا حیوانات اهلی، بز و گور، حیوانات مختلفی دورور رابعه جمع شده بودند و در اون نظاره میکردند، داشتن رابعه رو نگاه میکردند و به دو تقرب مینمودند و انگار مثلا دوست داشتن بهش نزدیک باشن، باهاش دوست باشن. ناگاه حسن بصری پدید آمد، یهو حسن بصری از دور اومد، رابعه را دید، رابعه را دید، روی به دو نهاد، اومد به سمت رابعه. آن حیوانات چون حسن را بدیدند همه به یک بار برفتند. حیوانا حسن بصری رو که دیدند پراکنده شدن و رفتن. رابعه خالی بماند، رابعه تنها موند، خالی یعنی تنها. حسن که آن بدید متغیر شد، دیگه یه ذره جریان چیه، حالش عوض شد، یه ذره اوضاع احوالش تغییر کرد. رابعه را گفت، به رابعه گفت از من چرا رمیدند و به تو انس گرفتند؟ چرا از من فرار میکردند این حیوانا؟ از من فرار کردند، با تو خیلی راحت بودند. رابعه گفت امروز چه خورده ای؟ چی خوردی؟ گفت پاره پی و پیاز. این همون غذایی که توضیح دادم الان دیگه، یه غذای ساده شبیه اشکنه تور، یه غذای فقیرانه، پی و پیاز. گفت تو پی ایشان خوری؟ ایشان چگونه از تو نگریزند؟ اینجا ببین مشخص میشه پی یعنی چربی. میگه تو چربی اینا رو ریختی تو غذات خوردی؟ بنده های خدا، حیوانای معصوم و مظلوم خدا. بعد توقع داری این از تو فرار نکنن؟ یکی این داستان میشه در فواید گیاهخواری این داستان رو نقل کرد، به اینکه و اینکه گیاهخواری و نخوردن گوشت و مشتقات حیوانات به طور کلی یه آموزه‌ایه که خب بیش از 1000 سال در فرهنگ اسلامی، در فرهنگ عرفانی قدمت داره، که میگه تو چربی بدن حیوانا رو خوردی، بعد میخوای اینا از تو فرار نکنه. و جالب این که این حکایت رو عطار تو الهی نامش هم آورده، البته که اول در تذکرت الاولیا آورده. تذکرت الاولیا اولین اثر عطاره. حالا اونطور که تو مقدمه اومده، عطار یه دانشجو یا یه طلبه علوم دینی و فقهی بوده که این تذکره رو جمع‌آوری کرده، از منابع عربی مطالعه کرده و اون رو به فارسی در آورده. آثار دیگه عطار همه بعد از تذکره نوشته شدن و در الهی نامه عطار این روایت اومده. حالا چون خیلی شیرینه، یه چند بیتیه براتون میخونم. عنوانش از حکایت حسن بصری و رابعه. حسن یک روز رفت از بصره بیرون، به پیش رابعه آمد به هامون. بسی بزکوهی و نخجیر و آهو، به گردش صف زده بودند هر سو. حسن را چون زراهی دور دیدند، ز پیش رابعه یک سر رمیدند. حسن چون دید آن در وی اثر کرد، زمانی غیرتش زیر و زبر کرد. به صدق از رابعه پرسید آنگاه، که از بهر چه حیوانات این را، ز تو نگریختند از من رمیدند، مگر با خود مرا نااهل دیدند. از او پس رابعه پرسید رازی، که چه خوردی تو؟ گفتا پی پیازی. در این ساعت مرا ای پاک خاطر، پیازی بود و اندک پی حاضر. به خون دل یکی پی آبه کردم، در این دم کامدم بیرون بخوردم. چو از وی رابعه بشنید این راز، برآورد ای عجب مردان آواز. که خوردی پی این مشتی پریشان، چگونه از تو نگریزند ایشان. و بعد حالا توصیه هایی در مورد کم خوردن و گیاه خاری میکنه، که دعوت میکنم در الهی نامه عطار این روایت رو بخونید. خب روایت بعدی بازم در مورد رابعه و حسن بصریه. نقل است که وقتی رابعه را بر خانه حسن گذری افتاد، حسن سر از دریچه بیرون کرده بود و میگریست. آب چشم حسن به جامه رابعه رسید، برنگریست، پنداش که باران است. چون معلوم او شد که آب چشم حسن بود، حالی روی سوی حسن کرد و گفت: ای استاد، این گریستن از رعونات نفس است. چشم خیش نگاه دار تا اندرون تو دریایی شود، چندان که در آن دریا دل را بجویی نیابی، الا انده ملیکن مقتدر. حسن را این سخن سخت آمد، اما تن زد. خب این ماجرای رابعه و حسن بصری واقعا در تاریخ هست و خیلی روایت های مختلفی نقل شده، یه تعدادیش رو اینجا عطار ذکر کرده. نقل از وقتی رابعه بر خانه حسن گذری افتاد، داشت از در خونه حسن بصری رد می شد، یه گذرش افتاده بود اون برا. حسن سر از دریچه بیرون کرده بود و می گریست. دریچه چیزی شبیه هواگیر، حالا پنجره کوچیک. سرش رو از اون پنجره کرده بود بیرون، داشت گریه می کرد و آب چشم حسن بر جامه رابعه رسید. از اشکش یه قطره دو قطره افتاد بر لباس رابعه. برنگریست، نگاه کرد، پنداش باران است. رابعه اول فکر کرد بارون میخواد بیاد. چون معلوم او شد که آب چشم حسن بود، وقتی متوجه شد که حسن داره گریه میکنه از لب پنجره، حالی حالی یعنی فوری روی سوی حسن کرد و گفت، این عرفا هم خیلی حاضر جواب بودن، این خیلی جالبه: ای استاد، این گریستن از رعونات نفس است. رعونات نفس اینطور که تو داری گریه میکنی به خاطر رعونات نفسه. رعونات نفس یعنی چی؟ خود رعونات جمع رعونته، معانی مختلفی داره، ولی اینجا به معنای خودپسندی و خودبینی و یه جور غروره، یه جور حب ذاته، خودتو دوست داری، خود دوستی، شاید بهترین ترجمهش این باشه، دوست داشتن خودت و نفست. رعونات نفس یعنی دقیقا دوست داشتن نفس. چرا؟ چشم خیش نگاه دار، نگه دار چشم تو، گریه نکن. گریه کردن به خاطر اینه که تو خودتو دوست داری. حالا چرا گریه کردن از خود دوستیه؟ خب اینو بهتر میدونیم دیگه. وقتی آدم گریه میکنه به زبان عامیانه انگار داره هرچی تو دلشه میریزه بیرون، یه جور بیرون ریزی داره، خودشو داره انگار خالی میکنه. گریه میکنی خودتو خالی میکنی، خشمگین میشی مثلا داد و بیداد میکنی خودتو تخلیه میکنی آروم میشی. حالا اینجا هم رابعه میگه چشم خیش نگاه دار، گریه نکن. و بعد از چشم خیش نگاه دار داره میگه که چرا نباید گریه کنی، دلیلش رو میگه. تا اندرون تو دریایی شود، تا این اشکی که تو داری بیرون میریزی درون تو بره و دریا بشه. اشک در درون تو اثراتی داره، وقتی خودتو خالی نمی کنی، وقتی گریه نمی کنی چی میشه؟ درون دریا میشه، یعنی بزرگ میشی، رشد میکنی، سعی سطح پیدا میکنی، گنجایش و ظرفیت وجودیت زیاد میشه. تا اندرون تو دریایی شود، چندان که، یعنی یه جوری میشه که در آن دریا دل را به جویی نیابی. وقتی وجودت گسترده است دیگه دلت رو اون وسط پیدا نمی کنی. الا دلتو کجا پیدا میکنی؟ انده ملیک مختدر، یکی از آیات سوره قمره که خیلی جالبه. ما هفته پیش فکر میکنم تو مثنوی این آیه رو خوندیم، دیروز تو لیلی و مجنون نظامی، امروزم اینجا. یعنی توی یه هفته این فکرم سومی یا چهارمین باره، چون تو مثنوی دوباره آورده بود، سومی یا چهارمین باره که ما به این آیه برخورد میکنیم، آیه 55 سوره قمر، که در وصف پرهیزگاران و پاکان و خداپرستانه و توصیفاتی که خداوند از اونا میکنه و در نهایت هم میگه اونا جایگاهشون کجاست؟ فی مقعد صدق، در یک جایگاه خوب و درستن. کجا؟ انده ملیکن مقتدر، نزد پادشاهی توانمند و توانا. میگه حالا دلت که بزرگ شد، دلت دریا شد، اصلا وجودت که دریا شد دلو پیدا نمی کنی، غیر از این که انده ملیکن مقتدر، در نزد دلت، نزد پادشاهی توانا و توانمنده. حسن این سخن، حسن را این سخن سخت آمد، یه ذره بهش برخورد انگار، یه ذره همچین سخته براش. یه خانومی میاد رد میشه، تو دارید برای رضای خدا گریه میکنی، اینطوری بهت میگه، خب بهش برخورد. اما تنزد یعنی سکوت کرد، چیزی نگفت. خب یه نکته بگم، دلتو بزرگ کن یعنی چی؟ وجودت، ظرفیتت گسترده باشه یعنی چی؟ این نکته خیلی مهمه، تو ادبیات عرفانی خیلی بهش اشاره میشه، توی توصیه های اخلاقی، توی پند و اندرس های ادیبانه و حکیمانه خیلی بهش اشاره میشه. می ظرف دلتو بزرگ کن، یکی از ابعادش اینه که دیگه اون وقت با هر اتفاقی، با هر مشکلی، با هر شکستی متلاطم نمیشی. شما سنگ بنداز توی دریا، دریا اتفاقی براش نمیفته، ولی سنگ بنداز توی پیاله ماسخوری، سنگ بنداز توی دونه کاسه آب، خیلی زود متلاطم میشه. ظرفیت آدم که بزرگ باشه دیگه در برابر سختی ها و مشکلات قدرتمندتر ظاهر میشه، آشوب نمیشه، تاثیرپذیریش کمتره. و چون آشوب نمیشه خب قصه‌دارم نمیشه، کینه به دل نمیگیره. بعد کیا اینطوری میشن؟ یعنی چه کسانی به این مقام میرسن؟ شاید اولین ویژگیشون این باشه که خودخواه نباشن، مغرور نباشن، حب ذات نداشته باشن، فقط نیازها و خواسته های خودشون مطرح نباشه، از خودپسندی و خودبینی و خودخواهی دور باشن. چرا؟ چون وقتی خودخواهی نمیتونی بگذری، همش ببین این به من بدی کرد، این به من رنج رسوند، این به من ظلم کرد، به من من من. این من فربه میشه، بزرگ میشه و کل وجودت منه. هر کی از کنارت رد بشه انگار به اون من تو یه آسیبی رسونده. پر از خشم میشی، پر از کینه میشی، پر از رنج میشی، پر از ناراحتی میشی. حالا این منه رو کوچیک کن. به خاطر اینه میگه این اشکی که میریزی از رعونات نفسه، چون خودتو دوست داری، خودتو خالی میکنی، نمیذاری دلت بزرگ شه. این خودخواهی ها رو به این ببر، بعد میبینی که چقدر گذشتت زیاد میشه. وقت بدی ها و رنج ها و ظلمایی که بهت میرسه صبورتری، اون وقت به مرحله میرسی که دل را به جویی نیابی، میشی دلداده دیگه. کی دل رو به جوه نمییابه؟ رابعه گفت، گفت میرسی به یه مرحله ای که دل را به جویی نیابی. کسی که دل داده است دیگه، دل رو داده به دلبر و دلبر انما ملیک مقتدر، داده به یه پادشاه توانا. این سوره سوره قشنگیه، یه وقتی خودتون بخونید قمر رو، با اون آیات مربوط به شق القمر شروع میشه، بعد در ادامه میاد تکذیب کنندگان و تایید کنندگان آیات الهی رو صحبت میکنه و در نهایت پرهیزگاران به کجا میرسن؟ به اینجا، عند ملیک مقتدر. تو هم اشک نریز، بذار دلت دریا بشه تا به این جایگاه برسی. اینا توصیه های رابعه به حسن بصریه و در نهایت هم حسن بصری بهش برخورد ولی تن زد، سکوت کرد، چیزی نگفت. تا یک روز که رابعه را دید، حالا یه روز دیگه، اون روز گذشت، اون روزی که بهش گفتش استاد اینا از رعونات نفسه گذشت، یه روز دیگه رابعه را دید و برکه ای آب بود. حسن سجاده بر سر آب افکند، گفت ای رابعه بیا تا اینجا دو رکعت نماز بگذاریم. رابعه گفت ای حسن، در بازار دنیا آخریان عرضه میباید داد، چنان میباید که ابناء جنس تو از آن عاجز باشند. پس رابعه سجاده در هوا انداخت و بر آنجا پرید. رابعه گفت یا حسن، بر اینجا آی تا مردم دبدبه تو را ببینند. حسن را آن مقام نبود، هیچ نگفت. رابعه خواست که دل او را به دست آورد، گفت یا حسن، آنچه تو کردی یک ماهی همان بکند و آنچه من کردم مگسی آن بکند. کار از این هر دو بیرون است، به کار مشغول باید شد. خب یه روایت دیگه. تا یک روز که رابعه را دید و برکه آب بود، یه برکه آبی بود، حسن بصری رابعه را میبینه. حسن سجاده بر سر آب افکند. سجاده اون جانماز، اون چیزی که نماز میخونن روش، روی آب انداخت و شروع کرد به نماز خوندن. از کرامات بسیار رایج عرفا بوده در شعر فارسی، بکرات بسیار زیاد اومده و کارهای خارق عادت و شگفت‌انگیزی بوده که عرفا انجام میدادن دیگه. خب سجاده بر آب انداخت و شروع کرد به نماز خوندن و به رابعه گفت ای رابعه بیا اینجا دو رکعت نماز بگذاری. حالا شاید حسن بصری با خودش فکر می‌کرده رابعه این کرامت رو نداره که سجاده بر آب بندازه و روی آب بیسته بتونه نماز بخونه. بعد بهش میخواد، نمیدونم مثلا، حالا من که تو دل حسن بصری نیستم، یا میخواد کراماتش رو به رخ رابعه بکشونه، یا میخواد رابعه رو مثلا خیت کنه. خیت شما چی میگید؟ زایه کنه، نمیدونم. حالا یا هم که همینطوری دیگه، هم یه گفتگوییه دیگه، دوست دارم با هم حرف بزنم. بیا اینجا نماز بزن. رابعه گفت ای حسن، حالا ببین حسن رابعه چی میگه. میگه ای حسن، در بازار دنیا آخریان عرضه میباید داشت. آخریان یه واژه فارسی کهنه به معنای کالا، متاع، اسباب و وسایل زندگی، هر چی داری. و اینجا داره میگه دو حواست باشه تو این بازار دنیا. میدونی که دنیا خیلی به بازار تشبیه شده، محل داد و ستد دیگه، یه چی میدی یه چی میگیری. میگه تو این بازار دنیا باید همه چی رو بدی و بره، بازار دیگه، بعد بدی همه وسایلت، همه دار و ندارت، هر آن چیزی که دنیاییه باید بدی. و این آخر این چیزهایی که باید تو دنیا بذاری و بری و بدی و بری، اصلا یه چیزاییه که ابنا جنس تو از آن عاجز باشد. ابنا با ابن هم ریشه است، یعنی بشر، آدمیزاد، هم جنسان تو. این ابنای روزگار مثلا دیدی که یه واژه پربسامد، ابنای دهر، ابنای جنس، ابنای روزگار، یعنی هم جنسان تو، کسانی که مثل تو هستند نمیتونن دار و ندارشون رو بدن توی این دنیا. همه چیز رو برای رضای خدا بدی. ولی بازار دنیا اینطوریه که آخریان عرضه میباید داد. میبایدم یعنی حتما باید بدی. میخوای رابعه بشی؟ باید دار و ندارت رو بدی. یه جوری که بیشتر مردم ازش عاجزن. پس رابعه چی کار کرد؟ سجاده در هوا انداخت و بر آنجا پرید. حسن بصری سجاده رو روی آب انداخته بود، رابعه سجاده بر هوا، یعنی فاصله داشت با زمین، و دو رکعت نماز خوند. آهان، پس رابعه سجاده در هوا انداخت و بر آنجا پرید. رابعه گفت یا حسن بر اینجا آی تا مردمان دبدبه تو را ببینند. خب سجاده بر هوا انداختن یه مرتبه از سجاده بر آب انداختن بالاتره. میدونی چرا؟ چون آب بالاخره یه چیزی هست، یه ماده است، ولی حداقل در نگاه قدما، الان ما میدونیم هوا هم مخلوط اکسیژن و نیتروژن و هیدروژن و دیوکسید کربن و اینجور چیز هست. بالاخره اونم جنس موادن، فقط گازن، جامد مایع گاز، اونم یک جنسی از مواده. ولی حالا در نگاه عرفا آب یه ماده است، ولی هوا دیگه از اونم سختره، انگار یه مرتبه بالاتریه. چرا؟ چون گفتش که باید همه چیز رو بدی، حتی هوا، آب رو. حالا اگه تو مردی حسن بصری، بیا سجاده بر هوا انداختم، بیا اینجا دو رکعت با هم نماز بگذاریم. پس رابعه سجاده در هوا انداخت و بر آنجا پرید. رابعه گفت یا حسن بر اینجا آی، یعنی رو سجاده‌ای که در هوا بود، تا مردمان دبدبه تو را ببینند. دبدبه یعنی شکوه و عظمت. یه جاهایی هم معنای صداه، صدای طبل و دهل و نمیدونم صداهای با شکوه و عظیم. بذار مردم این شکوه و عظمت تو رو ببینن. حسن را آن مقام نبود. حسن هنوز به مقام رابعه نرسیده بود. هیچ نگفت. سکوت کرد. انگار یه مقدار دل شکسته و شرمنده شده. حسن بصری. رابعه خواست دل او را به دست آورد. رابعه دو ای بابا چیکار کردم؟ ناراحت کردم حسن بصری رو. میخواد دلش رو به دست بیاره. میگه یا حسن آنچه تو کردی یک ماهی همان بکند. یعنی تو سجاده بر آب انداختی، نماز خوندی، این ماهی هم میتونه رو آب وایسه. و آنچه من کردم مگس یان بکنه. منم رو هوا وایسادم، دو رکعت نماز خوندم، این مگس هم میتونه این کارو بکنه. کار از این هر دو بیرون است، به کار مشغول باید شد. کار اصلی از این دوتا بیرونه که ماهی باشی مگس باشی، باید به کار. و کار در این جور کاربردها همون عشق. از نگاه عرفا کار یعنی عشق، یعنی عاشق خداوند بودن، و به خاطر این عشق هر آنچه غیر خداست رو باید از دست بدی. این همونیه که حافظ میگه هر که شد محرم دل در حرم یار بماند. وان که این کار ندانست، یعنی کار عاشقی، در انکار بماند. این کار رابعه میگه، میگه این کارا مهم نیست، یه مگس هم میتونه این کار کنه، یه ماهی هم میتونه این کار کنه، مهم میده که ما به کار مشغول باشیم، و این کار عشقه. حافظم یه جا میگه، حالا غیر از اون بیتی که خوندم، یه جا دیگه خیلی قشنگ میگه، میگه هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجا؟ کار اصلی که ما با تو داریم عشقه دیگه، عاشقیه. و ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجا. و یه جالبه که یه داستانی شبیه این، خب از معروفترین داستانک های ادبیات عرفانیه که در اسرار التوحید اومده. شیخ را گفتند که فلان کس بر روی آب می رود. فکر کن اومدن پیش ابو سعید، بهش میگن فلان کس روی آب را میره. گفت سهل است، چغزی و سعوه نیز بر روی آب میبرد. قورباغه هم میتونه روی آب را بره. گفتن فلان کس در هوا میپرد. گفت زغنی و مگسی نیز در هوا بپرد. گفتن فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری میرود. یه لحظه از اینجا میره به این شهر، به اون شهر. شیخ گفت شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می رود. این چون این چیزها را چندان قیمتی نیست. اینا کراماتیه که اولیا و عرفا خیلی بهشون افتخار می کردن. ولی نگاه ابو سعید اولخیر ببینید چجوریه، میگه این چون این چیزها را چندان قیمتی نیست. مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و با خلق ستد و داد کند و با خلق درآمیزد و در یک لحظه از خدای غافل نباشد. این مرد واقعیه از نگاه ابو سعید و بسیاری از عرفا که مقامشون از کرامت‌های عرفا و اینکه به اون کرامات فخر فروشی کنن، با اون کرامات مغرور بشن، خودبین بشن، رد شده، عبور کرده. میگه مردونه که با مردم نشست و برخاست کنه، داد و ستد کنه و از خدا غافل نباشه. خب بمونه تا این حکایت شیرین و انشاءالله توفیق باشه، سعادت داشته باشیم. ادامهش رو در جلسه آینده همراه هم میخونیم. خیلی ممنون از محبتهایی که میکنید. ببخشید واقعا سر وقت نمیرسه فایلای صوتی، به خاطر اینکه واقعا گیر گرفتاری ها همچنان که برای شما هست، برای کشورمون هست، برای دیگه اغلب خانواده های ایرانی هست، برای منم هست. خیلی خیلی دعا کنید بنده حقیر و فقیر رو. امیدوارم خوب و خوش باشید و به دلتون بشینه این درس ها. و سلام علیکم.